أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما در بحث اصالت وجود، برای اینکه بتونیم ورود خوبی به مسئله داشته باشیم، ابتدا سیر تاریخی مختصری از بحث معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسلامی مطرح کردیم و بعد از اون رسیدیم به سیر تاریخی مسئله اصالت وجود. به کجا رسیدیم؟ بوعلی رو، مشاع رو گفتیم، اشراق هم گفتیم، سیر تاریخی. آره، من فراموشم شد که شیخ اشراق گفته شد یا نه.
خب
آره آره، خیلی خوب. در مورد شیخ اشراق عرض کردیم پس با این توصیف که اینها مسئله، حالا اصالت ماهیت رو که به عنوان مبنا قرار دادن و تحلیلشون از اصالت ذهنی و خارجی بودن بود. یعنی اینها میگفتن امر اصیل یعنی خارجی، امر اعتباری یعنی ذهنی. براشون این مسئله قابل فرض نبود که ما بتوانیم حقایقی در خارج داشته باشیم که اصیل نباشد. لذا اعتباری اونها میشه ذهنی صرف. یعنی اگر چیزی در خارج باشد که ما به ازای مستقل وجودی نداشته باشه، حالا ما به ازای مستقل حقیقت خارجی، اینجور باید بگیم، چون اینا اصالت ماهویه وجودی نباید بگیم، یکی ما به ازای مستقلی نداشته باشه، از نگاه اینها اون امرش امر اعتباری. حالا برسیم به اشکالات اصالت وجود، اونجا بیان میکنیم که یعنی اون قول اقوالی که مطرح شده که قول شیخ اشراق، اونجا بیشتر میگیم که خدمت شما عرض میکنم ایشون چی گفته. خب بعد از شیخ اشراق اون تحولاتی که رخ داد، حالا اینم عرض کردیم که بعد از مسئله اساس ماهیت که توسط شیخ اشراق مطرح شد، تقریبا فضای غالب فیلسوفان شد اصالت ماهیت و تبعیت از شیخ اشراق، و این فضا امتداد پیدا میکنه تا میرسه به فاضل قوشچی که اون اشکال رو مطرح کرد. یادتون هست بحث معقول ثانی گفت آخه شما میگید اینها امور ذهنی صرفه، خب ما اینا واقعا در خارج میبینیم، نسبت به اشیاء خارجی وحدت کثرت رو حکم میکنیم، نسبت به اشیاء خارجی ما علیت رو از خارج میبینیم، علیت تو خارجه، فقط تو ذهن نیست. که اون جهش رخ داد و بعد از اون شخصیت های دیگه هم نظر شدن با فاضل قوشچی، مثل سید سند و دیگران. حتی سید سند، حتی در مورد وجود هم خود سید سند یه حرفی داره، فکر میکنم اینجا هم میاد یک جایی تو این لابلا که حالا اینجا هست یا یه جای دیگه است، ولی بیان از سید سند هست که اشاره میکنه. سید سند میگه آقا شما درست ما قائل به اصالت ماهیتیم، ولی اینجوری نیستش که اصلا وجود در خارج نباشه. یعنی اون حرف قوشچی میرسه به دست سید سند، ازش استفاده میکنه. قوشچی میگه چی؟ میگه آقا ما اینها رو ضرورتا تو خارج مییابیم، حکم میکنیم، پس اینا تو خارج باید باشن. سید سند هم این مسئله رو در خصوص وجود پیاده میکنه. یعنی چی؟ میگه ما درست قائل به اصالت ماهیت هستیم، ولی اینجوری نیستش که اصلا وجود در خارج نباشد. ما وجود رو از خارج انتظار میکنیم. به نحوی پای وجود رو خلاصه به خارج باز کردن. و بعد از اون هم دوانی اینها معاصر همه، یعنی دوانی و سید سند معاصر هم، ولی دوانی اون مسئله و نظریه ذوق و تعلق خودش رو مطرح میکنه که اشاره میشه در اینجا که قائل به اصالت وجود در خدا و اصالت ماهیت در ممکناته. اسمش خودش نظریه ذوق و تعلق. البته دغدغه اصلیش هم این بود که میخواست یک تحلیل فلسفی و فنی از نظریه وحدت شخصی وجود عرفا ارائه کنه که حالا انشاءالله میرسیم باز توضیح خواهیم داد. عرض کنم خدمت شما تا میرسیم ملا صدر، حالا میرداماد هم که اصالت ماهوی بوده، گرچه حالا میرداماد با قول خودش زارند یکی از نامه هایی که با ملا صدر مکاتبه داشتن اونجا بهش میگه، میگه آقا شما اینقدر راحت حرف نزن. میرداماد استاد به شاگردش توصیه میکنه اینقدر راحت حرف نزن، منم همون حرفایی که تو میزنی میزنم، ولی جوری میزنم که هر کسی نمیفهم، اما شما اینقدر ساده و روان بیان میکنی همه میفهمن، بعد نمیتونن مثلا چیز بکنن، هضمش بکنن. خلاصه برای شما دردسر میشه که شد. یعنی ملا صدرا خیلی دردسر کشید از مسئله همین که اومد چیکار کرد، این حرف رو با روان به شکل روان مطرح کرد که همه فهم بشه. بله؟ ملا صدرا خبر ندارید اون زندگی نامش رو؟ تو این کتاب مختصات بخونید، اون اول زندگی نامه صدرا اومده. ایشون خب توی عرض کنم خدمت شما، حالا سیر تحصیلاتش بکنم، یه مثلا یه مدتی اگه اشتباه نکنم قزوین بوده، بعد میاد اصفهان، یعنی پایتخت حکومت اصفهان که بود، حکومت صفویه، شاه عباس بود، دوره شاه عباس بوده ایشون، خدمت شیخ بها بود، خدمت میرداماد بود، خدمت حالا میرفندرسکی، خیلی ظاهرا خیلی کم بوده، یعنی استفادهش از میرفندرسکی خیلی نبود، ولی اینا علمای بزرگ دربار بودن، میرداماد، شیخ بها، اینها علما بودن. به همین تبع به تبع این ایشون هم که درس میخون تو همون فضای، یعنی تو مرکز حکومت درس میخون تو اصفهان. بعد از کنم خدمت شما، این علمای درباری یا به تعبیری بگیم فقهای درباری که اون دعوایی که الان ما داریم بین فلسفه و اونهایی که مخالفین فلسفه هستن، اون زمان هم بود، خلاصه اینها میبینن که این خیلی داره حرفاش خلاصه چیز میشه. یعنی حالا خواستم این عرض بکنم، صدرا ابتداءً اصالت الماهوی بود بر مذاق دوانی، مذاق تعلق، نظری ذوق تعلق دوانی بود. یعنی اصالت الماهوی بودن صدرا هم نه به اون فضای غلیظ شیخ اشراق اصلا به اون شکل نبوده، فضای دوانی بوده، اصالت الماهوی بود ولی اصالت الماهوی به قرائت دوانی. و اون فقهای دربار زیرا و صدرا رو میزنن پیش شاه عباس و مغضوب شاه عباس قرار میگیره و اینو تبعید میکنه. یعنی تبعیدش هم تبعید سختی بود، ایشون هر جا که میرفت نمیذاشتن بمونه، یعنی مثلا از این شهر میره به اون شهر، میخواست استقرار پیدا کنه یه کاری میکردن بره، ایش سخت میگرفتن، هی از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، که بعد خلاص از این خانواده دوشی اونو منتهی میکنه به کهک قم، که اینجا که میرسه ظاهرا حالا یا حالا اذیتش نمیکنن یا خلاصه نمیفهمن کی هست و چی جوریه و اینها، ساکن میشه. ظاهرا 15 سال اینجا، 15 سال هست و در همینجا عمده کارهای خودش و آثار خودش رو مینویسه و شروع میکنه به ترویج اندیشه‌های خودش تو فضای کتاب. به اصالت وجود که خب ظاهرا نداری اصالت وجود که خب پیش از این رسیده بوده، ولی وقتی میرسه اینجا دیگه استقرار پیدا میکنه، میتونه چیکار کنه، مشغول کتابت و نوشتن میشه، در این حالی که اهل ریاضت بود و اینجا فرصت پیدا کرد که بتونه اون ریاضت‌های شرعی رو برای خودش سنگین‌تر داشته باشه. و گهگاهی هم که میومد قوم، از اونجا میومد قوم متأثر از معصوم شد برای حل برخی از مسائل علمی مخصوصا. مثلا یکی از مواردش همین بحث اتحاد علم و معلوم که بحث اختلافی بود و فلوتین قائل بوده، بعض از فیلسوفان پیش از اسلام قائل بودن، اما مثلا مشاب و علی اینها به شدت انکار میکردن اتحاد عقل معقول رو، و صدرا این رو میپذیره و اثبات میکنه فلسفی، یعنی توضیح میده. این رو خودش میگه، میگه من از اونجا راه افتادم، متوسط فضل معصومه شدم، مسئله برام حل شد، این مسئله برای من لحاظ علمی هرش. عرض کنم خدمت شما که تا میرسه ملا صدر، حالا بحث اصالت بگیم، تا رسید به ملا صدر، حالا اینایی که گفتم یه ذره از اصل بحث خارج شدیم. ملا صدر خدمت شما عرض بکنم تو مسئله اصالت ابتداعا ذوق تعلقی بود، طرفدار نظریه اصالت ماهیت بود، ولی خب به مرور متوجه میشه که مسئله اصالت نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره، بلکه اون اصالت برای وجود و خلاصه خلل‌هایی که تو فضای اصالت ماهیت وجود داشت براش روشن میشه و قائل به اصالت وجود میشه. اما اصالت وجودی که صدرا مطرح میکنه حتی اینم بگم ها، بعد از ملا صدر تقریبا غالب فیلسوفان دیگه اصالت وجودی شدن. دیگه ما اون دقت کنید، ما گفتیم قبل از شیخ قشقاق مسئله مطرح نبوده، بعد از شیخ قشقاق مسئله مطرح شد، اغلب اصالت ماهوی شدن. اغلب که میگیم چرا؟ شما در کنار فیلسوفان عرفا رو هم داشتیم. عارفان اصالت وجودی هستند به مراتب شدیدتر و غلیظتر از فضای فلسفی. چرا؟ چون اونها صحبتشون از وجود خدا متعال و وحدت شخصی وجوده که میگن یک وجود در عالم بیش نیست و اونم تنها وجود خداست و مابقی همه ظهورات و تجلیات او هستن. مابقی ظهورات نزد عرفا تو بستر اصالت به شدت چیان اصالت وجودی هستن، یعنی متن اصلش میدونن، وجود میدونن. ولی خب این تو فضای عرفانی بوده. ما دسته ای از عرفای فیلسوف داشتیم، مثلا الان نمونه بخوام شما بگم، یعنی ابتدا فیلسوف بودن بعد وارد فضای عرفانی شدن. تو فضای فلسفی تو این گیرودارها و این مباحث و اختلافات فیلسوفان هم بودن دیگه، الان قاعده دیگه بعد از شیخ اشتاق بودن و طبیعتا تو مسئله اصالت نظری داشتن. ولی میان تو فضای عرفانی میبینن که اصلا معنا نداره که بخواد اصالت با چی باشد، با ماهیت باشد و اصالت با وجوده، اونم وجود حق، وجود حق تعالی. مثلا سایر الدین ترکیه و ابو حامد که جد اوست که کتاب تمهید القواعد، این از این دستن. لذا تو همون کتاب تمهید اگر برسید اونجا اشکال میگیرن به شیخ اشراق، به حرف شیخ اشراق در مورد اصالت ماهیت اشکال میگیرن، میگه اصلا معنا نداره که این حرف شما بزنید. لذا تو فضای فلسفی معمولا نگاه غالب فیلسوفان چی بوده؟ اصالت ماهیت. اینها هم اگر هم اشکالی داشتن تو فضای عرفان قرار گرفتن، اشکال گرفتن. یعنی این اشکالات اشکالات تو بس، گرچه اشکالات اشکالات فلسفی ها، ولی تو کتب و سیر آثار فیلسوفان نبوده، تو کتب و آثار عرفا این مباحث مطرح شده. خب جناب ملا صدرا حالا بعد از تحولات و تطورات فکری که پیدا میکنه میرسه مسئله اساس وجود و قائل میشه به این که امر اصیل نمیتونه ماهیت باشه و وجوده. و بعد از صدام که عرض کردیم که عمده فیلسوفان قائل به اساس وجود شدن. این که میگم عمده فیلسوفان به این خاطر که ما تک و توک باز فیلسوفانی داشتیم که اساس ماهوی بودن، شاید همین الان هم باشن افرادی که همین الان هم باشن افرادی که اصالت رو به ماهیت بدن، یا خلاصه یه تمایلاتی به فضای اساس ماهوی تو کارشون هست. ولی عمده فیلسوفان برای صدرا اصالت وجود شد. اما صدرا اصالت وجود رو، اصالت رو چجور معنا میکنه، تفاوت داره قرائت صدرا از امر اصیل و اعتباری با قرائت شیخ اشراق. صدرا وقتی میگه امر اصیل یعنی اون امری که متن واقع رو پر کرده، وقتی میگه امر اعتباری یعنی اون امری که متن واقع رو پر نکرده. لزوما این معنا به معنی ذهنی بودن نیست، میتونه امری تو خارج باشه ولی اون امری که تو خارج ولی متن ساز نباشه، در خارج باشه ولی متن ساز نباشه، یعنی متن اصیل رو پر نکنه. ببینید میشود امری، حالا من انشالله کم کم اینا رو توضیح میدم، این ادبیاتی هست، میشود یک امری در خارج باشه در عین آن که در خارج ولی خودش متن اصیل نباشه، صفت متن اصیل باشه، حالت متن اصیل باشه. متن اصیل چیست؟ وجود. صفاتی دارد، حالاتی دارد، ویژگی دارد. این ویژگی ها اگر این وجود نباشه نیستن، چون این وجود هست هستند، اما در کجا هستند؟ در خارج هستند. این نکته است. چرا این تاکید میکنم؟ به این خاطر که در همین دوره معاصر ما هستند فیلسوفان و بزرگانی که قرائتشون از اصالت و اعتباریات همان قرائت شیخ اشراقه، با این تفاوت که اینها اصالت به وجود میدن، اعتبار به ماهیت ذهنی میدونن. یعنی وقتی میگن اصیل یعنی خارجی، وقتی میگن اعتبار یعنی ذهنی. و عجیبه که اینو به صدرا نسبت میدن همین حرف رو. و حالا این که میگیم هر کسی نظرش از باب اینکه نظر اوست محترمه، ادله‌ای هم که میاره خب ممکنه که ادله‌ای رو بیاره و استناداتی به متون صدرا هم میکنن حتی. ولی ما وقتی میریم حالا به اندازه خودمون تتبع کردیم عبارت صدرا رو، آثار فیلسوفان پس از صدرا رو مثل علامه و حاجی و صدرا اینها رو دیدیم. اینها اصلا این حرف رو نمیزنه، خود صدرا هم نمیگه. میگم اینها میگن یک سری از متون صدرا رو استناد میکنن به بر اساس اون میگن چی؟ میگن صدرا هم همین رو میگه، یعنی اعتباری، یعنی چی؟ ذهنی. ولی ما وقتی میریم عبارت‌ها رو بررسی میکنیم، عبارت دیگر رو میبینیم، پس و پیش میکنیم، عبارت خود علامه رو میبینیم، بررسی میکنیم، توضیحاتی که علامه میده، اینها رو که میبینیم احساس میکنیم که صدرا، اصیل دانستن صدرا و اعتباری دانستن صدرا، اعتباری صدرا با اعتباری اونها متفاوته. اعتباری من ذهنی سر نیست. حالا این الان توضیحات فنی ترش رو شده از خواهم کرد. خب من آدرس های مسئله اصالت رو به شما گفتم. ببینید این آدرس هایی که میگم حالا اضافه کنید تو خود متون صدرا، یه در اسفار جلد یک صفحه 38 به بعد تا صفحه 82 صدرا به بحث اصالت پرداخته. در مشاعر مشعر 3-4-5 که از صفحه 9 تا 27 میشه از کتاب مشاعر، این هم که میگم طبق نسخه هایی که تو نرم افزار حکمت هست بحث اصالت. در شرح منظومه جلد 2 صفحه 64 از تحصیل بهمنیار هم صفحه 279 تا 290 مباحثی که پایه مباحث اصالت وجوده و خیلی از عبارت های اون آقای بهمنیار در تحصیل در اون صفحات سازگار و اصالت وجوده، انشاءالله اونم اگه خواستی یه وقت مراجعه بفرمایید. بله در اسفار جلد 3 صفحه 32 جلد 2 صفحه 296 اینها هم مباحث مرتبط با بحث اصالت وجود داره. البته خب پره ها، حالا ما این آدرس ها را گفتیم، اونجاهایی که مثلا خصوصا داره به مسئله چی میپردازه، اصالت و استدلال بر اصالت میپردازه، ولی در لابلای مباحث صدرا پر است از استناد و استدلال به مسئله اصالت. خب این سیر تاریخی بود که خیلی مختصر گفتیم دیگه، مثلا نرفتیم سراغ عبارات، نرفتیم سراغ متون و اجمالا خدمت شما عرض کردیم. اما حالا بریم سراغ مسئله اصلی که حالا ما میگیم اصیل طبق قرائت صدرا، یعنی اون امری که متن ساز متن خارجی رو پر میکنه در مقابلش اعتبار است. آیا از اون تو بحث خارج نهایی تعبیر توضیح میدم میفهمیدن که بهتره که ما از به جای واژه اعتباری واژه دیگری رو استفاده کنیم. ایشون واژه انتزاعی رو بهتر میدونه تا اعتباری، چون اعتباری یک لفظی است که با این معنای که الان میگم سازگاره. من بشینم توی ذهن خودم یک معنایی را چکار کنم؟ بسازم، یک معنایی را تو ذهن خودم بیاورم، این با اینم میسازه. یعنی اعتباری اون معنای شیخ اشراق از امر اعتباری رو تأمین میکنه، میتونه تأمین کنه. ولی وقتی که انتزاعی یعنی چی؟ انتزاعی یعنی منتزع از خارج، یعنی خارج به گونه ایست که من این گونه میفهمم، که بعد ما میگیم به گونه ایست. چه گونه ایست؟ همان گونه بودنه، همان گونه بودنه رو میگیم تو خارج هست. الان این مثلا سنگ به گونه ایست که من وقتی او را میبینم سنگیتش رو میفهمم. نمیدونم اون درخت به گونه ایست که من میبینم اون درخت، وقتی این رو میگه این درخت رو با این سنگ میسنجم، این درخت با این سنگ چیه؟ متفاوته. و او از اون درختیت میفهمم، از این سنگیت، از این سنگ درختیت نمیفهمم، از اون درختم سنگیت نمیفهمم. ایشون فهمت انتزاعی تعبیر بهتری، گرچه این فهم بود که باز ما اگه بتونیم یک واژه جایگزین دیگه، یه اصطلاح جدیدی جعل بکنیم که دقیقاً این معنا رو بخواد به ما برسونه بهتره، چون واژه انتظام باز ممکنه یه رهزنی هایی داشته باشه. در این حال ایشون می‌فهمید که تعبیر اعتباری انتظامی جالبه. من یه وقتی این عبارتای علامه رو که حالا می‌خوندیم و بررسی می‌کردیم و همچنین عبارت صدرا، اکثر موارد وقتی میگه اعتباریون انتظاییون، یعنی آره معتبرتون منتزعتون مثلا، اعتباری صدرا هم داره، خیلی از موارد، حالا میگم اکثر، خیلی از موارد صدرا هم چون داره، علامه هم داره. تعبیر اعتباری انتصاب با هم میاد و این معنا داره، میخواد نشون بده که علامه میگه آقا وقتی ما اعتباری نه به معنای اصل و خدمت شما ذهنی سر. خب حالا برای اینکه ما بتونیم مسئله اصالت رو توضیح بدیم، قبل از اینکه بیان علامه شو، علامه یک بیانی داره که پنج مرحله است. میخواد این بیان پنج مرحله‌ای رو بگیم، بعد از این بیان عرض کنم خدمت شما بریم سراغ اون نکته که حالا نکته مهمی هم هست، انواع تحقق. ببینید علامه یک بیانی داره که این بیان در ضمن پنج مرحله مقدمه‌های مطرح می‌کنه جناب علامه، و بعد میرسه به طرح مسئله اصالت. دقت کنید این بیانی که علامه اینجا داره از یه جهت اهمیت داره. اهمیتش از چه جهته؟ از این جهته که این سبک ورود مسئله اصالت رو باز ما تا قبل از علامه نداشتیم. دقت می‌کنید؟ یعنی علامه طباطبایی یک مقدماتی رو فراهم کرده که ما با اون مقدمات خیلی به صورت طبیعی به این مسئله میرسیم که امر اصیل چیست. این مقدماتی که علامه چیده به این شکل ما تو آثار فیلسوفانه حالا پیش از علامه در سنت صدرایی نداشتیم. حالا این پنج مرحله چیه من عرض میکنم دیگه، اینو نوشتم نداره بیشتر اون، حالا اگه شما میخواید بنویسید بنویسید، من دیگه پایتخته نمینویسم، توضیح میدم جایی خواستید بنویسید بنویسید. علامه این پنج مرحله که میگم به این شکله. مرحله اول این که ما با واقعیات روبرو هستیم، ما واقعیاتی را در عالم داریم، اون مسئله اصل الواقعیه که اونجا اومده چیکار کردیم، نفی سفسطه و اثبات فلسفه. ها فلسفه هم یعنی ورود در واقعیت و بحث از واقعیت. خب مقدمه اول علامه اینه که ما واقعیاتی در عالم خارج داریم و با واقعیاتی پیرامون خودمون مواجهیم و خودمون واقعی هستیم و در واقعیت زندگی میکنیم. این مقدمه اول، یعنی مقدمه اول پذیرش واقعیات و نفی سفسطه و شک. این یک. مقدمه دوم اینه که ما وقتی که با این واقعیات پیرامون خودمون روبرو میشیم، این واقعیات رو از این واقعیات، مثلا فرض کنیم یک درختی رو در نظر میگیرم، این درختی که در نظر میگیرم در مواجهه با این درخت ازش دو معنا میفهمم. یک معنا معنایی است که این درخت رو از سایر واقعیات دیگه جدا میکنه که همون به تعبیر شهید مطهری چیستی اوست، به تعبیر دیگر ماهیت اوست. یک معنا از اون میفهمم که این معنای دوم در این درختی که میبینم با سایر موجودات اشتراک داره، یعنی اون جنبه اشتراکی اون میشه و اون چیه؟ معنای وجوده، معنای وجود که همون بحث اشتراک معنوی، مثلا اشتراک معنوی اینجا مطرح میشه. خب پس ما وقتی که مواجه میشیم با واقعیت پیرامون خودمون از او دو معنا میفهمیم، یک معنا معنای اشتراکی اختصاصی اوست، یک معنا معنای اشتراکی که اون معنای اشتراکی همان معنایی است که اینو مهمه ها، معنای اشتراکی همان معنایی است که تو مقدمه اول گفتیم چی؟ با واقعیات روبرو هستیم پس سفسطه باطل است. اون معنای دوم همان معنایی است که سبب میشه که ما به واسطه او بگیم واقعیت داریم. اینجا یه ذره زیغ تعبیر و زیغ تعبیر هم هست، این خلاصه یه مسئله میخواد مطرح بشه، ممکنه که برخی تعابیر از باب ناچاری استفاده بشه. اون معنای اشتراکی معنایی است که به تعبیر دیگر، حالا اینو که بگیم دقیقا خودش نتیجه گیریه ها، ولی علامه اینجا به این شکل میگه، فهمد که همه اینها یک جهتی دارن که اتفاقا این جهت همون جهتی است که در مسئله واقعیت داری اشیا ما از اشیا میفهمیم، یا سبب میشود که قول سوفسطی رو رد کنیم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که این دو معنایی که میفهمیم، این دو معنایی که از این اشیا و واقعیت های پیرامون خودمون میفهمیم، اینها با هم مباینت دارن و مغایرت دارن. راحت تر بگیم ماهیت و وجودی که از اینها میفهمیم مغایرن. خیلی راحت. بعد علامه اینجا دو تا استدلال هم میاره. این بحث رو جناب علامه طباطبایی در بدایت الحکمه ضمن فصل سوم مرحل اول مطرح کرد، همین مسئله رو. یعنی فصل چهارم بحث اساس وجود تو بدایت مطرح میشه، فصل سوم فی ان الماهیت، بله فی ان الوجود، بله تعبیرش چی بود؟ آرزون مباینه و آرزون، این تعبیر اینجوری بود، زائدن علل وجود آرزون لها، بله فی ان الوجود زائدن علل ماهی آرزون لها. که اینجا علامه دیگه به عنوان فصل جداگانه نیاورده، همینجا تو ضمن این مقدمه ای که الان داره بحث اصالت و تمکل بهش اشاره میکنه، فهمت که این ماهیت وجود با هم مغایرت دارن، مباینت دارن. بعد دو تا استدلال هم میاره براش همینجا. چرا؟ چون ماهیت امر اختصاصی است و وجود امر اشتراکی است و مختص و مشترک با هم چی دارن؟ مختص غیر از مشترکه. اون جهت اختصاصی رو بیان میکنه، این جهت اشتراکی رو بیان میکنه. این استدلال اولشون. استدلال دومش اینه که ماهیت فی ذاتها، میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه. شما وقتی ماهیت فی حد ذاتها عبای از وجود عدم نداره، وقتی عبای از وجود عدم نداره دیگه قطعا این جهت ماهوی غیر از جهت وجودی میشه. چرا؟ چون اگر ماهیت وجود عینش بود یا ماهیت عین وجود بود، یعنی عینیت با همین داشتن به این معنا که مفهومش رو میکی باشه، معنا نداشت که بگیم الماهیت ها متصابیت نسبه علال وجود بل عدم. این هم استدلال دوم برای مسئله که این ماهیت ها وجود با هم چی دارن؟ مغایرت دارن. تو مقدمه دوم گفتیم ما دو معنا میفهمیم. تو مقدمه سوم میگیم این دو معنا با هم مغایرن. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که الان اینجا مطرح میکنه، که این مقدمه چهارم تو بدایه نیامده به این شکل. بله بله، این مقاله ذهنی است. خب مقدمه چهارم که تو بدایه تا اونجا که یادم نمیاد، چون من حالا این یه بحثی هم بدایه خدمت بعضی دوستان هستیم، به نظرم به این شکلی که اینجا علامه آورده توی بدایه نیست. مقدمه چهارم چیه؟ میگه آقا وقتی که شما دو معنای مغایر از یک حقیقت خارجی میفهمی، این نشون میده که این مغایرت ریشه در کجا دارد؟ خارج دارد. یعنی مغایرت مفهومی زیر سر یک نحوه مغایرت در خارجه. این هم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم چیه؟ مقدمه پنجم اینه، میگه از طرفی ما در خارج با یک حقیقت روبرو هستیم. مقدمه پنجم اینه، ما در خارج با یک حقیقت روبرویم. یعنی وقتی من میگم درخت، این درخت، وقتی میگم این درخت، اشاره به یک درخت میکنم، اشاره به دو درخت نمی کنم. وقتی میگم این درخت یعنی یک چیز، که اون چیز چیست؟ درخت. نه اینکه اینجا دو چیز هست یا سه چیز هست، اینجا یک چیزه. همینجور تک تک موجودات، وقتی مثلا من شما رو انسان میبینم، نمیدونم شجر رو میبینم، حجر رو میبینم، زمین رو میبینم، آسمان رو میبینم، ستاره رو میبینم، خوش همه اینها رو که میبینم چند تا چیز میبینم؟ یک چیز. الله میفهمد که حالا این مقدمات چهارگانه میشه مقدمه پنجم. وقتی که ما از این حقایق خارجی دو معنا میفهمیم و فهم ما از خارج، که این نکته هم به اینجا میگفتم، اینو یعنی به عنوان مقدمات بحثات نتم میکنم، فراموشم شد. و اون چیه؟ این که ببینید یه مسئله وجود داره، اینه مسئله مهمیه، که ما نسبت به خارج، حیثیت انسان نسبت به خارج حیثیت انفعاله. مهمه ها، یعنی انفعال یعنی چی؟ این دیگه این به عنوان مقدمات بیان علامه نیست، این به عنوان مقدمه این مقدماته. ببینید ما همیشه انسان نسبت به خارج حیثیت نفس ما دو نوع حیثیت داشت، یه حیثیت انفعالی، حیثیت فعال. در مواجهه با خارج ما اولا منفعلیم. یعنی چی منفعلیم؟ یعنی وقتی مواجه با خارج میشیم، خارج همان گونه که هست خود را به ما عرضه میکنه و ما خارج را همان گونه که هست میابیم. انفعال به این معنا. یعنی ما اینجوری نیستش که مثلا نگاه کنم به خارج بگم که خب من دوست دارم این رو اینجوری در نظرش بگیرم. مثلا من درخت در نظرش نگیرم، سنگ در نظرش بگیرم، سنگ رو درخت در نظر بگیرم. مثلا همچین حالتی ما نداریم. ما مواجه میشیم با خارج، میبینیم که این درخت است، یعنی اون وجود، اون حقیقت خارجی خودش رو به صورت درختی به ما نشون میده. این سنگ است، آن انسان است، آن حیوان است. بله؟ حالا این بعد در جای خودش بحث بشه ها، ولی این رو ممانه به قول حالا اصل موضوعی داشته باشید. البته ما حیث فعال هم داریم، اما حیث فعال ما در قدم اول در مواجهه با خارج نیست. بعد از اینکه ما از خارج داده هایی گرفتیم، اون داده ها و اون دریافت های خارجی خودمون فعال میشیم، مقایسه میکنیم، سنجش میکنیم، نتیجه گیری میکنیم. دقت کردید؟ ولی در مواجهه با خارج حیث انفعالی البته شاید خیلی هم اثبات نخواد. اما یه ذره به اجرا خودمون مراجعه کنیم. الان مثلا من شما رو میبینم همینجوری که هستی، شما رو همینجوری که هستی من میابم، نه همان جور که بخواهم میابم. که
مثلا چون یه ادراکات هستی
بالاخره
بسایدش
درسته. ما فرضمون فرض رو نبریم جایی که خلل هست، فرض اون جایی که حالت طبیعی، تو حالت طبیعی عموم انسان ها سالمن دیگه. سالمه یعنی که حواسشون سالمه. حالا یکی ممکنه عیبی پیدا بکنه، چشش، گوشش، لمسش مشکل پیدا کنه، ولی حالا تا دی من وقتی چشم باز میکنم به معنی که انسان سالمی باشم، وقتی درخت رو میبینم، مثلا من یه درخت سیب رو میبینم، شما اون درخت سیب رو میبینی، من برگاش سبز میبینم، شما سبز میبینی، بدنش قهوه‌ای میبینم، شما قهوه‌ای میبینی، همینجور. دقت میکنید؟ خب خدمت شما عرض بکنم که این نکته مهمی است تو مسئله اصالت. هم اینجا ما با این کار داریم، یعنی ما این که الان تمام مقدماتی که ما گفتیم
اینا کاش مثلا نگیم که انسان هر آنچه که در خارج هست رو همون بازها میشه در نظر میشه گفت مثلا بله قطعا در خارج یه چیزی هست که من این رو اینطوری فهمیدم.
ببینید
ولی این
عینیت رو نکتهش اینه که ما در مواجهه با خارج، خارج را آنگونه که هست، آنگونه حالا عینیتش اصلا ما کار نداریم، اون بس تو بحث وجود ذهنی مطرح میره. مثلا عینیت خارج آنگونه که هست خودش رو به ما مینمایاند، یا ما آنگونه که بخواهیم خارج را مییابیم، کدومه؟
اولیه.
یعنی من چشمو که باز بکنم، درخت، زمین، آسمون، سنگ، انسان، حیوان، پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا رو میبینم، اینا همان گونه که هستن خودشون به ما عرضه میکنن. بله ممکنه یک کسی مثلا میگم دوچاری مریضی بشه، مثلا مریضی مغزی پیدا بکنه، مریضی روحی پیدا کنه. مثلا فرض بگیرید که طرف این شخص وقتی مواجه با خارج بیه، خارج تو دریافتش از خارج دوچار مشکله. مثلا من درخت سبز میبینم، اون درخت سیاه میبینم. مثلا میگم ها، من از خدمت شما افراد رو که میبینم همان گونه که هستن میبینم، این افراد رو هر کدومشون یه به شکل خاصی میبینم. ممکنه مریضی پیش بیاد و الا حالت عادی انسان سالم اینجوری. الان مثلا من الان 10 نفر اینجا باشیم، ما همه سالم باشیم، همه ما این دیوار رو سفید میبینیم، این سنگ رو قهوه‌ای میبینیم، درسته؟ همه مسالم. یعنی چطوره که همه ما اینو میابیم؟ به خاطر همون حیث انفعال است. یعنی انفعال ما نسبت به خارج اینه که خارج رو آنگونه کس میبینیم. کسی آدم سالم باشد نمیگه آقا دیوار سیاه هست، این گچ سیاه هست، این سنگ هم مثلا سبز است. حالا شما این سنگ رو سبز که نمیبینی؟ بله یکی مریض باشه، مثلا کورنگی داشته باشه، ممکنه بگه آقا من این سنگ رو سبز میبینم، اونم مثلا اون دیوار سفید شما رو قهوه‌ای میبینم یا سیاه میبینم. ممکنه کورنگی داشته، مشکل یه آدم سالم اینجور نیست. اینم نکته بسیار مهمه، یعنی بحث انفعال ما از خارج خیلی مهمه. این تو ذهنتون باشه، ما این باش کار داریم. بعدها یعنی مکرر تو بحث فلسفی این مسئله بر ما جدیه که همیشه ما نسبت به خارج منفعلیم. منفعلم به این معنی که میگیم ها، یعنی خارج، دریافت ما از خارج، مواجهه ما با خارج این گونه است که خارج را همان گونه است، همان گونه که هست می‌یابیم. حالا بحث عینیت این رو که میرسه فضای علم تو بحث وجود ذهنی ان شاءالله اونجا مطرح میشه، مثلا عینیت که حالا اونجا خیلی بحث سختیه، بحث سنگینیه، بحث وجود ذهنی، حالا میرسیم ان شاءالله. خب مقدمه پنجمو داشتیم میگفتیم. از طرفی ما وقتی که با خارج، همین انفعال ما با خارج نسبت به خارج و دریافت دو معنا از خارج، از طرف دیگه وجدان ما نسبت به خارج، من یک چیز میبینم به نام درخت، درست دو معنا تو ذهنم ازش میابم، ولی این دو معنا یافتن در این اینکه این یافت دو معنا وجدانیست، یافت این معنا هم وجدانیست. کدوم معنا؟ این که من در خارج یک حقیقت بیشتر مواجه نمیشم و از آن یک حقیقت دو معنا میفهمم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که، یعنی این با این مقدمات پنجگانه این سوال مطرح میشه که حالا کدوم یکی از این دو معنایی که ما میفهمیم محکیش، به تعبیر دیگه محکی کدام یکی از این دو معنا که ما میفهمیم اون امر واحدی است که در خارج میابیم، به تعبیر دیگر محکی کدام یک از این دو معنایی که میفهمیم امر اصیل خارجی است که ما با او مواجه میشیم. این سوال که بعد دیارم الان در مقام جواب و نتیجه میگه اون وجوده. بذار این مقدمات رو بخونیم. الفصل ثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت. حالا الان بحث سر اون دریافت اولیه است، دریافت اولیه. آره، یعنی اون ثانیه بهتر در تعقلشون هست، به علاوه که خود مفهوم وجود معقول ثانیه ها، ولی معقول ثانیه است که پیش از سایر معقولات ثانیه دریافت میشه. یاد میکنید این ثانیه بهتر در تعقل برای او هم هست، ولی نکتهش اینه که ما در قدم اول در مواجهه با خارج ابتدا و اولا چیه دریافت میکنیم، این مسئله است. فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، الوجود هو الاصیل دون الماهیه، وجود است اصیل است نه ماهیت. خب اصیل یعنی چی؟ ای انه هو الحقیقت العینیت التي نسبتها به ضروره، یعنی این وجود اصیل اون حقیقت عینیه است که اثباتش میکنیم به ضروره. خب اینجا علامه مدعا رو ابتدا مطرح میکنه، برای اینکه مدعا اثبات بشه مقدماتی میچینه تا بعد انا بعد حسم اصل شک و سفسطه، ما بعد از اینکه منهدم کردیم از بین بردیم اصل شک و سفسطه رو در کجا؟ در ضمن اصل واقعیه و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء، بعد از اثبات اصیلی که عبارت باشه از واقعیت اشیاء، یعنی میخوام بگیم که آقا اموری هستن که واقعیت دارند، رسیدیم به این که اموری هستن که واقعیت دارن و همان واقعیت اشیا امر اصیله، اثبات اصیلی که واقعیت اشیا است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این اول ما نرجع میشه مقدمه دو. اول ما نرجع الی الاشیا، اولین چیزی که در مراجعه به اشیا میابیم چیه؟ نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض، اینجور میابیم اشیاره که اینها چیان؟ مختلفن، اختلاف دارن، تمایز دارن، سلب میشه بعضیشون از بعض دیگر. فی عین انها جمیعا متحده، در این حالی که همشون هم متحد هستن در چی؟ فی دفع ما کان یحتمله سو فستی من بطلان الواقعیه، در این اینکه این اختلافات رو دارن این اتحاد رو هم دارن، این اشتراک رو دارن، چی؟ در دفع آنچه که احتمال میده او رو سوفستی من بطلان الواقعیه، یعنی همه اینها این کار رو انجام میدن. چه کاری؟ بطلان ادعای سوفستی. بطلان ادعای سوفستی یعنی چی؟ یعنی همه اینها در این مسئله مشترکن که میگن ما واقعیت داریم، ما واقعیت داریم، ما واقعیت داریم. خب فنجد فیها مثلا انسانا موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا موجودا و هکذا. ما در بله میابیم در اشیا، نجد فیها در اشیا، مثلا اینکه یک انسانی موجوده، فرسی موجوده، شجری موجوده، عنصری موجوده، شمسی موجوده، شمسی موجوده، موجودتون و هاکذا. فلها، حالا وقتی اینجور میابی فلها ماهیاتون محمولتون علیها، پس برای این اشیا ماهیات است که حمل میشه بر این اشیا. بها یباین و بعضها بعضا، به واسطه این ماهیات است که بعضیش با بعض دیگه مباینت پیدا میکنه. و از طرفی وجود و وجود محمول علیها مشترک معنا بینها، از طرف دیگه یک وجودی رو میابیم که حملش بر این اشیا در این حالی که معنای وجود مشترک بین همه اونهاست. ببینید بحث مشترک معنوی اینجا استفاده میشه، وجود محمول علیها مشترک المعنا فیها. گفتیم بحث اشتراک معنوی یکی از مقدمات مسئله اصالت وجوده. یکی از کارهای خوب علامه اینه که این مقدمه چینی هایی که میکنه مباحث رو سعی میکنه ترتیب منطقی بده، لذا ما خیلی زود ثمرات مباحث مقدمه ای رو میبینیم. مثلا همینجا بحث اشتراک معنوی است و وجود محمول علیه مشترک المعنا بینها، یک وجودی که همیشه بر اشیا و به گونه‌ای که معناش بین اونها مشترک. این مقدمه دو تا اینجا. مقدمه سه والماهیت، پس یه جهت اشتراکی شده جهت اختصاصی. حالا میخواد بگه این دو با هم مباینت دارن، مغایرت دارن. والماهیت و غیر الوجود، ماهیت غیر از وجوده. میره تو اون بحث زیادت وجود و عروض وجود بر ماهیت که توی بدایه بود. اینجا علامه این میگه والماهیت و غیر الوجود همین مسئله است. وجود زائد و علی الماهیه عارضون لها، به لحاظ چی؟ مفهومی.
وجودش هم مفهومی.
بله بله، مغایرت مفهومی است. حالا فعلا اینجا در حد مفهومه، مقدمه بعدی پل میزنیم به خارج. لان این لان استدلال اول، لان المختص غیر المشترک واضحه. وجود اشتراکی است، ماهیت چی؟ اختصاصی. لان المختص غیر المشترک، مختص غیر از مشترکه. این لان استدلال برای اینکه چرا ماهیت غیر از وجوده، چرا غیر از وجوده؟ لان المختص غیر المشترک. و عیزن این استدلال دوم، الماهیت لا تعبا فی ذاتها ان یحمل علیها الوجود و ان یستبع عنها. ماهیت در حد ذات خودش عبا ندارد که برش وجود حمل بشه یا وجودش سلب بشه. همین نشون میده که الماهیت غیر الوجود. ولو کانت عین الوجود، اگر ماهیت عین وجود بود، لم یجز ان تستبع نفسها، جایز نبود که از خودش سلب بشه. یعنی وجود ماهیت عین وجوده، خب بعد ما میگیم جایز است وجود از ماهیت سلب شود. اگر ماهیت عین وجوده، وقتی بگی جایز است وجود از سلب بشه یعنی چی؟ یعنی جایز است ماهیت از خودش سلب بشه. اگر عینیت داشت این حرف نباید درست بشه، در حالی که این حرف درسته. وقتی این حرف درست بشه اون حرف نمیتونه درست بشه، عینیت داشتن. و عیزن الماهیت لا تعبا فی ذاتا ان یحمل علیها الوجود، ماهیت در ذات خودش ابا نداره که برش وجود هم بشه. و ان یستبع عنها، ولو کانت عین الوجود، اگر عین وجود بود، لم یجد ان تستبع نفسها، نمیتونست از خودش سلب بشه که لاستحاله سلب بشه این نفسه، که محال است که شی از خودش سلب بشه. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه غیر ما نجده فیها من حیثیت الوجود. پس آنچه که این ما این مقدمه فما نجده، این رو باید بگیم ناظر به خارج، یعنی علامه اینی که الان داره میگه چیزی که ما قبلش هم میدونستیم، یه حالت تکراری پیدا میکنه. ولی این تعبیر نجدی که مطرح میکنه میتونه راهنمای این باشه که علامه داره اینجا پل میزنه به خارج، یعنی ناظر به خارج حرفو میزنه. پس آنچه که میابیم در اشیاء، یعنی در خارج، از حیثیت ماهیت غیر از آن چیزیست که میابیم از در اشیا از حیثیت وجود. این مقدمه 4. مقدمه 5. و از لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، از آن جهت که برای هیچ یک از این اشیاء جز یک واقعیت وجود ندارد، که این واقعیت واحد بودن ما وجدانا میابیم. من وقتی درخت رو میبینم یه چیز میبینم، دو سه چیز نمیبینم. احوله که دو تا میبینه، احول اون داستانش رو دید، میگفت که مولا به عبدش گفت که برو از تو انبار یک کوزه مثلا سرکه رو بیار، حالا یک کوزه مثلا آب سرکه عسل. بعد این بند احول بود، این توی این داستان ها اشعار عرفانی اینها اومده، این احول بود، این دوبین بود. بعد میره پایین و این کوزه که اونجا بود نگاه میکنه، میبینه دو تا کوزه است. بعد میاد پیش مولا میگه که مولا من دو تا کوزه کدومو بیارم؟ مولا گفت بابا یک کوزه است، برو همونو بردار بیار. این دوباره میاد نگاه میکنه، میبینه دو تا کوزه است. بعد میگه مولا دو تا کوزه است، یک کوزه نیست دیگه، دو تا هست، ببین نداره، با سنگ بگید یکیش رو بشکن اون یکی بردار بیار. بعد دیگه هم کار میکنه، میره پایین سنگ میگیره و میزنه، همین که میزنه این کوزه میشکنه، میبینه که دیگه یک کوزه ای نیست. حالا این مگه که انسان دوبین باشه که بگیم آقا اینجا دو تا حقیقت میبینه، و الا ما وجدانا هر چیزی رو که میبینیم یک چیز میبینیم. و از لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، که اینو عرض کنیم بالاخره وجدانی میابیم که هر یک از اینها یه واقعیت داره، که جناب استاد یزدانی فهمید که این وحدت اشیاء در خارج ما به شهود عقلی میابیم. کانت احتا هاتین الحیثیتین عن الماهیت و الوجود به هزای ما له من الواقعیه و الحقیقه. وقتی اینجوره، پس یکی از این دو حیثیت یا ماهیت یا وجود، ما ماهیت و وجود رو از کجا فهمیدیم؟ از خارج فهمیدیم، ولی یکی از این دو حیثیت میتونه محکی او اون امر واحد خارجی باشد. محکی یکی از این دو مفهوم میتونه اون واحدی باشد که ما در خارج میابیم. کانت احدا هاتین الحیثیتین عینی الماهیت الوجود به هزای آنچه که برای اوست از واقعیت به حقیقت، و هو المراد بالاصاله، همین مراد به اصالته. یعنی محکی کدوم یکی از اینها اون امر واحدی که ما در خارج میابیم، همین میشه مراد از اصالت. ولی حیثیت الاخرى اعتباریه، اونی که در ما به هزایش در خارج است میشه اصیل، ولی حیثیت الاخرى که ما به هزایش در خارج نیست، دقت کنید در خارج نیست، یعنی به اون معنا که اون امر واحدی که درک میکنیم نیست، ولی حیثیت الاخرى اعتباریتون منتزعه. این علامه تعبیر اعتباری انتزاعی رو با هم میاره. ولی حیثیت الاخرى اعتباریتون منتزعتون من الحیثیت الاصیله، که اعتباری است که انتزاع میشه از حیثیت اصیل. تون سوا الیه الواقعی بالعرض، نسبت داده میشه به اون امری که اعتباری و انتزاعی است، واقعیت بالعرض. این مقدمات پنجگانه الان مطرح میکنه، بعد نتیجه گیری میکنه. نتیجه گیری، نتیجه گیری در ضمنش من احساس کنم یک استدلالی هم هست. استدلالش چیه؟ میگه آقا حالا کدومی که از این دو تا است؟ وجود. چرا؟ میگه چون ما هر چیزی رو تا نگیم موجود است واقعیت دار نمیشه، لذا تا واقعیت دار میشود به واسطه وجود است. تا وجود دارد میگوییم واقعیت دارد، تا وجود پیدا نکنه نمیتونیم بگیم واقعیت پیدا میکنه. لذا الان میفهمد که از اون جهت که یعنی شاید به یک نحوی این که میگه این بیان میتونه به یک نحوی استدلال باشه، میتونه به یک نحوی خدمت شما عرض بکنم تبیین ادراک وجدانی ما از خارج بشه. یعنی علامه اینجا گویا بنای بر استدلال بر اساس وجود نداره، میخواد به نحوی وجدانی دریافت ارتکازی و بدیهی خودمون ما رو بس کنه به اساس وجود. چجوری؟ به این شکلی عرض کرده، میفهمد که چون اون حقیقت امور اشیاء پیرامونی ما تا متصف به وجود نشوند واقعیت دار نمیشوند، پس اون امری که متن ساز خارجی است، متن از خارجی است، اون ما به ازای اصلی که در خارج است مال کیه؟ برای وجوده. ببینید
واقعیت لفظا وجود فرق داره، یعنی معنا موجود مساوی واقعیت.
بله،
یعنی
میگم که میخواد، چون الان همین که شما دارید میگید وجوده، ما میدونیم وجوده ها، ولی چرا بعضی میگن ماهیته؟ ها یعنی ناچار علامه اینجا چیکار کنه؟ در واقعیت داری اشیا شکی نیست، ولی این واقعیت اشیا وجود است یا ماهیت؟ اینجا اختلاف دیگه. علامه داره نشون میده، میگه آقا ما تمام اینهایی که گفتیم تا زمانی که وجود نیاید چه واقعیت دار نمیشه، پس معلومه که وجوده که اصیله. همون واقعیت که شما فهم بودید، اون واقعیت در حقیقت اصلش اون وجوده است. و از کان کلش این انما ینال الواقعیه اذا حمل علیه الوجود و تسببه، از آنجا که هر چیزی زمانی واقعیت دار میشه که برش وجود حمل بشه و متصف به وجود بشه، فالوجود هو الذی یحاذی واقعیت الاشیاء، پس وجود اونیست که محاذات پیدا میکنه با واقعیت اشیاء. و اما الماهیه فاذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیه و مع سلب هی باطلت الذات فهی بی ذاتها غیر اصیله. اما ماهیت به خاطر اینکه این خاصیت رو داره، این خصیصه رو داره که چی؟ با اتصاف به وجود واقعیت دار میشه و با سلب وجود از اون باطلت الذات میشه، پس این ماهیت در ذاتش اصیل نیست. و انما تتأصل به عرض الوجود، اگرم اصالت پیدا میکنه چجوری اصالت پیدا میکنه؟ به عرض وجود. فقط تحصل ان الوجود اصیل و الماهیه اعتباریتون، نتیجه میگیریم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. کما قال بهل مشاؤون، کما که حکمای مشاء گفتن که عرض کردیم در این مسئله تعمله که مشاؤون نظرشون مسئله اصالت وجود بشه. خب حالا وقتی میگیم وجود اصیل است یعنی چی؟ ای ان الوجود موجودن به ذاته و الماهیت موجودتون به، یعنی وجود به ذاته موجود است، ماهیت به وجود موجود است، بهی موجود است که تصریح به موجودیت میکنه. آقا یعنی که چیزی هم میگن موجود هست ولی در ذهن، اینجور میگن مصداق دارد در خارج ولی خودش کجاست؟ در ذهن. که خب حرفشون درست نیست لاحالا. حالا این باشه، ما بحث بعدیمون بحث توضیح انواع حسیاتی که انشالله این هم بحث مهمی که بسیار مهم و کلیدی است انشالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب
بعد از بحث واجب ممکن است که استدلالشون برای اینکه واجب ماهیت نداره، میگن کل عرضیه معلل. خب بدایه بحث واجب ممکن، اونجا که میخواست
باید
ماهیت نداره
میگن
استدلال
کنه که
کل عرضیه معلل. اون عرضی که اونجا میگن همین عرضی که
عروض اینجا میگن؟ نه، عرضی در مقابل ذاتیه. ذاتی یعنی اون چیزی که اختزا در درون ذات باشه، جز یا ذات باشه یا جزء ذات باشه. عرضی یعنی امری که خارج از ذاته. آره اون یه بحث دیگه. این عروضی که در اینجاست غیر از اون عروض اونجاست.
این
عروض بله هم شدنه. آره یعنی به معنای هم شدن که در دلش یعنی همه مغایرت هم هست. اون عرضی مثل اینکه آقا میگیم انسان ذات ذاتیتش انسانیت حیوان ناطقه، ذهن میشه چی؟ عرضی اون. این میشه، این معنا میشه. به این شکل. السلام علیکم و رحمت الله.